علم و فناوری با مرکز نوآور ما تماما در ارتباط هستیم و طبیعتاً خب طرف دیگه‌ش هم به خاطر اینکه در محیط دانشگاه وظیفه داریم کار کنیم با وزارت علوم، وزارت بهداشت و به خاطر دانشگاه فرنگیان با وزارت آموزش و پرورش هم به طور جدی در ارتباط.
خب با توجه به مسئولیت شما در نهاد نمایندگی مقام مزار رهبری در دانشگاه‌ها به آقای داسرش بفرمایید که این وحدت و ارتباط حوزه با دانشگاه در این خصوص چقدر میتونه که تأثیرات مثبتی بیشتری رو بگذاره؟ این بله. هدفمند بله. کردن در حقیقت این مسیری که الان شما بهش اشاره کردید.
بله دقیقا همینطوره. یکی از مصداقهای وحدت حوزه دانشگاه همین حوزه علوم اسلامی دانشگاه تو دانشگاه به خاطر اینکه هم حوزویان اونجا در واقع خدمات ارائه میدن، هم اساتید دانشگاه اونجا خدمات ارائه میدن، در واقع محیطی است. حتی ما بعضی وقتا کلاس‌ها و دوره‌هامون رو در حوزه‌های علمیه اون شهرها برگزار می‌کنیم. یک محیطیه که بین حوزه و دانشگاه شکل گرفته برای رشد نیروهای آینده ساز مملکت توسط اساتید دانشگاه و اساتید حوزه علمیه.
یه نکته ای که هست بفرمایید خواهش می‌کنم استاد.
یکی از مصادیق عینی وحدت حوزه دانشگاه میتونه حوزه علوم اسلامی دانشگاهی هم باشه. در خدمت
زنده باد. بعضی ها ممکنه چنین تصوری داشته باشن از همین بحث وحدت بین حوزه و دانشگاه که میگن که خب ممکنه که این مسیر دانشگاه رو به حوزه تبدیل بکنه یا حوزه رو به دانشگاه تبدیل بکنه آقای دادسرش، در حالی که هر کدوم به نظر میخواد مسیر علمی خودشون رو قاعدتاً طی می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. به قول مقام معظم رهبری دانشگاه موضوع روز جامعه در دستشه و حوزه منابعی داره که میتونه پاسخ‌های نیکویی برای این مسائل امروز جامعه تحویل بده. پس همنشینی این دو، نه انحلال یکی از اون دو به نفع دیگری، بلکه همنشینیشه که میتونه این روزها به حل مسائل ما کمک کنه. اصلا نه این کار درستیه. بنده خودم خب سال از خارج کشور دانشجو بودم، بعد اومدم طلبه شدم، بعد دانشگاه رو ادامه دادم در رشته های علوم انسانی و اصلا نه درسته که یکی از این دو ارگان علمی منحل بشه، نه درسته که یکیش فقط دیده بشه، بلکه همنشینی علمی این دوست که میتونه مسائل امروز ما رو حل کنه.
یعنی ما برخی از مسائل و چالش های اجتماعی رو داریم در کشور که اینها رو قاعدتا خود دانشگاه میتونه که در قالب موضوعات و مسائل علمی و اجتماعی در اختیار حوزه بگذاره و برعکس حوزه میتونه با توجه به در اختیار داشتن منابع فاخر دینی که در اختیار داره به خیلی از این سوالات جواب بده. غیر از این آقای داسر
دقیقاً همینطوره. بله همینطوره. بسیار. ما در سال 1401 رویداد هود نو با هی جیمی، یعنی حوزه و دانشگاه جدید، مخفف شد هود، هود نو رو در دانشگاه تهران برگزار کردیم با دعوت از اساتید مبرز دانشگاهی در سراسر کشور، در واقع اساتید رنگی که دانشگاهی و اساتید حوزه هم از مرکز مختلف حوزوی شناسایی که هم دعوت کردیم، یک روز و خورده‌ای نشستند و به حالا به یک فرمت خاصی بر بعضی از مسائلی که مطرح شده بود و قرار بود پاسخ بدهند همونجا تولید ایده کردن این همنشینی. الان این نظام رو ما الان در حوزه علوم اسلامی دانشگاه فردوسی، دانشگاه باهنر کرمان و بعضی دانشگاه دیگه‌مون داریم اجرا می‌کنیم که در روزهای خاصی از سال اساتید حوزه دانشگاه میشینن مسائل اون منطقه رو مورد بررسی قرار میدن، به نتیجه میرسن، براش یک طرح اجرایی مینویسن و خب میتونه کمک کنه به استانداری، فرمانداری، شهرداری، خود ریاست دانشگاه، حوزه‌های علمی که بتونن مسائل خودشون اینطوری این نظام
حتی لایه‌های مختلف و کوچکتر جامعه
همینطوره.
خب خود مردم هم قاعدتا با مشارکت تو مسائل فرهنگی، مراسم مذهبی، مشارکت های سیاسی فراموش نکنیم، مثل انتخابات، همین انتخابات اخیری که برگزار شد، یا راهپیمایی های مختلف نشان دادن که در مرحله جامعه سازی اسلامی قرار داریم و نهایت این مسیر هم میتونه به حکمرانی دینی و زمین سازی ظهور هم کمک بکنه. آقای داسرش
دقیقا همینطوره. اساسا در حکمرانی دینی اگر مرد اصلا همه کار، به قول قرآن خدای متعال میفرماید انبیا هم که اومدن زمینه درست کردن تا مردم اقامه قسط و عدل بکنن، پس همه کار مردمن. اگه قراره که ما هم کاری بکنیم داریم زمینه ای فقط تولید میکنیم، داریم زمینه میسازیم، تسهیل میکنیم برای اینکه مردم کارها رو بکنن و اگر مسئولی بخواد خودش صرفا تسهیلگری کنه، آقا بالاسری مردم بکنه، حتما تناقض با ادبیات حکمرانی دینی داره، بلکه اون قشر فرهیخته‌ای که قدرت حکمرانی در اسمال اونهاست مردمن، این انقلاب هم همینطوری شکل گرفته و همینطوری هم تا الان جلو مونده.
درود بر شما، خیلی متشکر از اینکه تو این برنامه شرکت کردی و به سوالات ما هم شفاف پاسخ دادید. آقای دادسرش عزیز، آرزوی موفقیت میکنم برای شما. خدا نگهدارتون. مش التماس دا.
خدا
نگهدار. مردم عزیز، برنامه اینجا تهران است رو میشنوید.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده. اینجا تهران است، برنامه برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
انشالله که برنامه شما موفق باشه و بتونه به خوبی تهرانی ها رو و همه کسانی که در تهران هستند رو جذب کنه و اطلاعاتشون رو در مورد تهران افزایش بده، چون متاسفانه کسایی که تو تهران هستن اطلاعاتشون از شهر تهران خیلی خیلی کم هست.
رادیو تهران FM 94 AM 1332 پنج شنبه جمعه ها از ساعت 6 تا 8 عصر یه چیز تازه بشنوید. اینجا تهران است.
خیلی ممنونم. فرصت زیادی ندارید به 30094 پیامک بزنید. سوال برنامه امروز ما اینه که در سینماهای تهران اولین فیلمی که دیدید چه بوده و چه سالی؟ نام خانوادگی خودتون رو فراموش نکنید. به 30094 پیامک بزنید. مثل آقا حسام آقا شرف از میدان امام حسین برای ما فیلم عاشقانه رو نوشتن و عرضم بزرگ شما که طهورا رضایی نوشتن امسال رفتم 1403 رفتم فیلم دیدم، حالا چون این فیلمش الان اکرانه من اسمشو نمیبرم و نوشتن سلام مخلصیم از برنامه خوبتون، من از خیابان قزوین برای شما پیامک میزنم. سال 65 سرباز بودم تو ارومیه، فیلم شیرفروش نورمن رو دیدم. بله خیلی متشکرم. بریم یه سوال دیگه. آها یه پیامک دیده، فیلم خروس جنگی سال 88 بود، عباس آقای تاجیک از شهریار شهرک لاله خلج آباد برای ما این پیامک رو زدن. خیلی جالبه، من اون پیامک تولدو که فرستادم من خوندم، تعدادی از شما عزیزان تبریک گفتید تولد آقا سینا رو. اینها یعنی قدرت رسانه اینه که ارتباط مخاطبا هم از همین طریق برقرار میشه، مثل یک خانواده. دم شما گرم. بله نه خواستم دم شما گرم و اینجوری با انرژی بگم. بریم خیابان نیکنام رو بشنویم.
خیابان نیکنام.
دکتر شیرین بیانی، همسر محمد علی اسلامی ندوشن، متولد سال 1317. دوران کودکی شیرین بیانی در بهترین و آرامترین شرایط ممکن خانوادگی سپری گردید. افراد خانواده همه فرهنگی، اهل ذوق و هنر و دارای تألیفات متعدد بودند که این شرایط خانوادگی نیز سوق دادن او به سوی دانش و دانشگاه تأثیر بسیار داشت.
دکتر شیرین بیانی،
زمانی که در تاریخ این سرزمین سیر می کنم و یا به اطراف و اکناف دنیا سفر کردم، در می یابم که ایران کشور شگفتی هاست. طی هزارها راه خود را گشوده و پیش رفته، گاه با فراز و گاه با نشیب، ولی هیچگاه از پای ننشسته است. این سرزمین جوهری سنگین و رنگین دارد که در فرهنگ آن جلوه‌گر است.
در 7 سالگی همراه خواهرم در حیاط خانه به بازی مشغول بودم. پدرم با کیفی و بغلی پر از کتاب از دانشگاه به خانه بازگشت. من به سوی او دویدم و سلام کردم. او من را در میان کتاب‌ها در آغوش کشید و بوسید و من در آن لحظه با خود گفتم من هم استاد دانشگاه می‌شوم و هر روز با بغلی و کیفی پر از کتاب به خانه باز می‌گردم. من مانند پدرم تاریخ خواهم خواند و مانند او استاد خواهم شد. و چنین هم شد. از 7 سالگی در آغوش پدر راه زندگی را یافتم و با راهنمایی‌های مادر، پدر، پدر بزرگم که همه ارزنده و انسان ساز بود، بدون کوچکترین تردید و تزلزل تا کنون همین راه را ادامه دادم.
شمس از راه رسید و آتش فشان خفته ای را بیدار کرد. نام او که نشانه ای از خورشید است و آنچنان آتشی در درون داشت که چون خورشید هم روشنی میبخشید و هم میگداخت این آتش را بر مولانا جلال الدین بلخی این گونه تابانید که گفت از نور اوست و پرتوی او که سخن از من زاید.
شیرین بیانی که برای ورود به دانشگاه رشته تاریخ را انتخاب می کند، علاقه خود را به این رشته چنین توضیح می دهد: من تاریخ را دوست داشتم و در این راه به هیچ وجه با کار سخت یا اشکالی روبرو نبودم. شیرین بیانی در دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران و در دوران تحصیل دانشگاهی شاگرد اول بود. در سال 1339 موفق به اخذ درجه لیسانس از آن دانشگاه شد. در همان سال برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه رفت و در سال 1341 در دانشگاه سوربن پاریس در رشته دکترای تاریخ تحصیل و موفق به اخذ درجه دکترای تاریخ با درجه بسیار عالی گردید. کتاب سجلی دین و دولت در ایران عهد مغول او برنده جایزه کتاب سال در سال 1370 شده است. در میان شگفتی‌های زندگی بانو شیرین بیانی، دو چیز از همه چیز جالب‌تر است. یکی رسیدن او به مرتبه استادی دانشگاه در کمتر از 26 سالگی و دیگری دست به قلم شدن اوست برای نوشتن، که نخستین بار با ترجمه مجموعه داستان‌های کودکانه از زبان فرانسوی به فارسی صورت می‌گیرد، آن هم زمانی که 14 سال بیشتر نداشت. بدین ترتیب شیرین بیانی احتمالاً نخستین مترجم زیر 15 سال ایران است. شیرین بیانی پس از پایان بردن تحصیلات خیش نوشتن را کنار ننهاد و بیانی فرصتهایی که به دست آورد به قلم روی آورد. شیرین بیانی نخست رساله ختم تحصیل خیش را که به زبان فرانسه نوشته بود به فارسی ترجمه کرد و به چاپ سپرد. کتاب نظام اجتماعی مغول تألیف ولادیمیر تسف را ترجمه کرد و در دیماه 1345 با نگارش مقدمه کوتاه این کتاب را نیز به چاپ رساند.
شهر پرشکوه و نازنین که روزگار مانند پهلوانان تراژدی بزرگترین عزت‌ها و بزرگترین خاری‌ها را برای او آورده است. نیشابور در زمان خیام یکی از آراسته‌ترین شهرهای خراسان بوده است. و درباره عطار می‌خوانیم: کمتر مزاری چون مزار عطار مبین روح و احوال صاحبش است.
دکتر بیانی در سال 1342 با رتبه استادیاری تمام وقت وارد کادر آموزش گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شد و در سال 1346 به مقام دانشیاری ارتقا یافت. در سال 1353 استادی همان دانشگاه دست یافت و در سال 1373 به رتبه پروفسوری رتبه همراه استادی رسید. وی همینک با رتبه 30 استادی به تدریس دوره‌های قرون وسطا و دوران باستانی ایران در گروه آموزش تاریخ دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران مشغول است و یکی از خیابان‌های محله گیشا به نام دکتر شیرین بیانی نامگذاری شده است. رها رمضانی، خیابان نیکنام، رادیو تهران.
خیلی متشکرم. خیابان نیکنام رو به اتفاق شنیدیم. مهمان داریم روی خط تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر الفت‌پور، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران. سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. شما الان در بخش تهران نو هستید. برای توسعه و پیشرفت شهر تهران ما هر هفته ارتباط میگیریم با یکی از مدیران و مسئولین شهر تهران و با هم گفتگو میکنیم. اخیراً شما جناب آقای الفت‌پور به عنوان رئیس مرکز نوسازی و همینطور تحول اداری شهرداری تهران یه خبری رو منتشر کردن از زبان شما که قراره سه خدمت جدید شهرداری تهران در حوزه تکریم شهروندان ارائه بشه. ابتدا تیتروار و عناوینش رو بفرمایید، خواهش میکنم.
سه تا خدمت تقریبا چند هفته است که به قول در خدمت شهروندان قرار گرفت. خدمت اول همش هم در موضوع تکریم ارباب رجوعه، همش هم به قولی کمک میکنه که مردم سوالاتشون رو بهتر جواب بگیرن و به قولی ما اون سیاست خدمات حضوری که در شهرداری تهران داریم رو بتونیم بهتر انجام بدیم. یکی کلینیک مشاوره شهروندیه که در چهار حوزه ما مردم وقتی 137 رو میگیرن گزینه 8 رو که بزنن، ما به قولی حدود 20 کارشناس تخصص در موضوعات مختلف نشستن و به سوالات مردم پاسخ میدن.
در بخش کلینیک مشاوره شهروندی که
خدمات شهری مالی هم نقل ترافیک و شهرسازی، این سوالات عمده مردم در این 4 حوزه است. این 4 حوزه 20 کارشناس.
خب به نظر میاد که همین کلینیکه یکی از مهمترین این کلینیکه یکی از مهمترین بخشاتونه حتما.
بله بله، یعنی اتفاق بسیار بزرگ، یعنی مراجعه مردم برای صرفا برای گرفتن اطلاعات و آگاهی در موضوعات حوزه مدیریت شهری رو ما به قولی زمینه رو فراهم کردیم که انشالله دیگه بدون حضور مردم بتونن این خدمات رو دریافت کنن.
تلفنی
بعد تلفنی برای اولین بار هم اتفاق افتاد در بقیه کلان شهرام نبودن. امیدواریم که این اتفاق به قول در بقیه کلان شهرها هم بیفته، چون واقعا کمک میکنه به مردم. تو همین چند هفته ای که به قول این کار تست آزمایشی شد، بسیاری از همشهریان زنگ زدن به خدمات رو دریافت کردن و راضی هم.
بخش بعدی
خدمت دوم بخش به روز رسانی سوالات متداول شهرداری تهران در حوزه افکیو یا سوالات متداول که در شهرداد، در سایت شهرداد و سایت تهران من به قولی خلوهاش 1200 سوال از سوالات پرتکرار مردم توسط به قولی متخصصین اون حوزه جواب داده شده، کلاسیفایش دستبندی شده و در خدمت مردم برای اینکه بتونن ازش استفاده کنن. یعنی با سرچ که انجام میدن دیگه این سوالات و به قولی پاسخهایی که،
یعنی تو تهران من اگر که جستجو بکنن همون کلمه FAQ رو بزنن یا شهرزاد رو
FAQ رو بزنن میتونن تو اون بخش از این خدمات به قولی استفاده بکنن. خب این قبلا بود ولی خب متاسفانه تو 6-7 سال اخیر به روز نشده بود و کار سختی هم بود. سوالات باید به نحوی طراحی میشد که مردم بتونن به قولی راحت تر، یوزر فرندلی تر به قولی با دسترسی بهتر بتونن بهش به سوالاتشون جواب بگیرن که الحمدلله این اتفاق هم افتاد. بخش بعدی که اونم اتفاق بزرگیه در شهرداری تهران افتاده به قولی رونمایی از فاز 1 QR کارکنان یا QR کد کارکنان شهرداری تهران که شهروندان میتونن با مراجعه به مناطق شهرداری تهران QR تک تک پرسنل دم محل ورودی و مبادی ورودی خدمتی پرسنل نصب شده برای اولین بار و با اسکن به قولی
همون QR کد یا اون کد شناسه،
بله شناسه کارکنان میتونن انشالله پیشنهادشون، انتقادشون، میزان رضایتشون از خدماتی که دریافت میکنن به صورت مستقیم به مدیریت شهری منتقل
کنه. میتونه کنار اون میز خدمت قرار بگیره، یعنی مراجعه کننده وقتی وارد میشه
میز خدمت یه اتفاق جدایه. این به قول ما
نه میدونم میدونم اون میز خدمت که بالاخره مراجعه کننده میاد جایی که میخواد بره مشاوره‌های لازم رو همونجا، اما این QR کد یا کد شناسه کارمند میتونه بعد از مراجعه، قبل از مراجعه، به هر نحوی درباره کارکنان هر منطقه از شهری یا ناحیه شهری،
بعد از مراجعه است. بله. قبل از مراجعه دیگه نیست. بعد از مراجعه اگر انتقادی داشته باشه، پیشنهادی داشته باشه، حتی پیشنهاد تشویقی داشته باشه، یه کارمندی به قولی با بهترین شکل ممکن داره پاسخ میده، داره کمک میکنه، داره کمک میکنه مردم الان که از موضوعی که دارن بتونن کمترین زمان مشکلشون حل بشه. ما اینا رو گذاشتیم که به قولی مستقیما در ارتباطیم و به صورت آنلاین و برخط هم اینا رصد میشه و انشالله میخواییم کمک کنیم که مردم راحتتر نظرشون رو بی‌واسطه‌تر، راحت‌تر و دسترسی بهتر انشالله شهری مستقل با ما بررسی کنیم.
اگه ایرادی نداره شما چند سالتون آقای الفت؟
بنده 41 ساله.
اهل کجا هستی؟
تهران.
تهران هستی. ساکن کدام منطقه؟
ساکن منطقه 14.
منطقه 14. آفرین. اولین فیلم سینمایی که در تهران رفتید دیدید یادتون میاد؟ چه فیلمی بود؟
اولین فیلم سینمایی که در تهران دیدم گلنار بود.
باریکلا. خیلی از شنونده های ما همین گلنار رو بهش اشاره کردن. خیلی جالبه. آفرین. نکنه از طرف مدرسه شما رو بردن؟
نه فکر
کنم خودم، خود خانواده گرفت. بسیار عالی، بسیار عالی. آره فیلمی که تو ذهن خیلی ها مونده، مثلا همین گلنار، مادر، عقاب ها، اینایی که خیلی از عزیزان، فیلم عروس، اینایی که خیلی بهش اشاره کردم. خیلی متشکرم آقای الفتپور عزیز. یادم باشه اگه یه موقعی اومدم اونجا اون کد شناسی شما رو بزنم و نظرمو درباره شما بدم. خیلی متشکرم. درود بر شما، خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم، شبتون خوش. ساعت 19:50 است و چیزی حدود 8 تا 9 دقیقه دیگه از زمان این برنامه باقی مونده. اینجا تهران است.
یه لحظه گوش کن.
شهر من، شهر من و تو، شهر عشق، شهر رویاست، پر خاطرات دیروز.
اینجا تهران است.
پر از امید فردا.
اینجا تهران ها.
مثل یک راز نگفته است، خنده ها و گریه ها بود، هر کدوم یه دنیا حرفه، قصه درد دلام.
اینجا تهران است.
جنگی برای ساعت 18،
پنج شنبه ها و جمعه ها،
رادیو تهران، موجی به وسعت تهران بزرگ.
توی کوچه های شهرم با یه لبخند من و تو، زیر بارون رفاقت، زندگی دوباره از نو گم میشه، دلای همون در دل شبای تهران
عزیز بزرگواری. چه پیامک خوشگلی هم زدن برای ما. 910-0458 نوشته به تهران که میرسم صدای قلبم رو به وضوح میشنوم، حتی اگه رادیو هزاران بگه، هزاران بار بگه اینجا تهران است، باز هم دوست دارم این جمله رو هر روز و هر بار تکرارش رو بشنوم، چرا که اینجا تهران است. تهران است. تهران است. خب بریم ارتباط ما. بله، حساب من و خانم آصفی باشه برای بعد از برنامه. اما بریم عرضم بزرگ شما که سراغ جناب آقای تهران بند عزیز، دوست خوب و با محبت برنامه اینجا تهران است، تاریخ نگار و تهران پژوه. سلام بر شما، خیلی ارادت دارم.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما، جا تشکر عزیز، خدمت عزیزان شنوندن سلام عرض ادب دارم. ان شاء الله که لحظه هاشون قرین شادی شادکامی بود، با نشاط باشین.
الهی آمین. خیلی متشکرم. امشب ما رو با کدام یک از شغل های قدیمی در تهران میخواهید آشنا بکنید؟
یه شغلی داریم به نام شغل سراجی. از این منظر من این شغل خواستم خدمت عزیزان شنونده معرفی کنم که این شغل در واقع هنوزم جایگاه داره، نه اینکه در واقع متروک شده باشه، کلا از خاطرات رفته باشه، اما در ادوار گذشته جایگاه ویژه‌ای داشت، یعنی جزو حرفی بود که درآمد بسیار خوبی برای فردی داشت که در این حرفه به کارآمدی برسه، به مهارت لازم دست پیدا بکنه. شغل سراجی همونطور که مستثار هستیم با سیستم حمل و نقل سنتی ما هم در ارتباط، یعنی یک فردی که میخواست مسیر طولانی رو طی بکنه نیاز به این داشت یک زین خیلی خوبی داشته باشه، این زین هم برای سوار راحتی رو ایجاد بکنه، هم برای در واقع خود اصل مرکب در واقع ایجاد بکنه، بنابراین ظرافت‌های خاصی داشت و به اضافه این که با یه مهارت ویژه‌ای باید این رو طراحی می‌کردن که از چرمی که در آن استفاده می‌کنن سبکی لازم رو داشته باشه و بنابراین همونطور که عرض کردم نه سوار نه مرکب هیچ کدوم از اینا دیگه آزرده خاطر نشن، اذیت نشن، بنابراین یک حرفه بسیار ویژه بود. اما در کنار تولید زین که حالا به حرفه سراجی مرتبط بود، بحث در واقع تولید انواع کیفا هم بوده. خب همونطور که مستثنی خورجین های چرمی اون زمان یک بحث بسیار مهمی بود برای حمل و نقل انواع کالاها، انواع در واقع لوازمی که یک فرد نیاز داشت. هر حرفه‌ای هم به نوعی برای اینکه بتونه، خب عمده کارها همونطور که مستثنی هستیم به صورت مهارتی و دستی بود، برای اینکه اون فضا رو پوشش بده نیاز به یک کیف ابزاری داشت که بتونه در واقع مدت زمان بیشتری ازش استفاده کنه، بنابراین اینجا سراجی اهمیت ویژه خودش داشت. اما الان چرا معطوف شده به این جهت که شرکت ها و کارخونه های مختلفی وارد عرصه شدن و حتی در واقع تولید اولیه در واقع چرم رو هم کارخونه ها انجام میدن. قدیم اون ایام اینجوری بود که تولید چرم در نقاط مختلف انجام میشد. به عنوان مثال در شهر کاشان یکی از قطبای مهم تولید چرم محسوب میشد و بنابراین الزام داشت که یک مراحل رو طی بکنه. یه خود همدان رای مثال یکی از قطبای چرم بود و در واقع کسی که به حرفه استراجی مشغول بود عمدتا برای اینکه محبوبیت کالای خودش رو به رخ مشتری خودش بکشه میگفتش که چرم مربوط همدان هستش، رنگ و لعابش مربوط به همدان هست و بنابراین قطبای مختلف و حرفه‌های مختلف به این واسطه با هم مرتبط
میشه. همین جوریه، مثلا دارم عرض میکنم یه موقعی شما یه کالایی رو میخواد در حقیقت بفروشه، میگه فلان کالا مرغوبیتش مال فلان شهره، به همین دلیل اون پشتبانش رو هم بهش اشاره میکنه. خیلی خیلی متشکرم آقای تهران بند عزیز، درود بر شما، انشالله تا هفته آینده.
تشکر میکنم،
درود بر شما، خیلی متشکرم. یه پیامک جالب اومده از علی آقای بیاتلو، ببینید چی نوشته برای ما. نوشته که لطفاً یکی از اون دسته گلا رو بدید به من که من تقدیم بکنم به همسرم، چون دلتون نخواد امروز یه لازانیایی برامون ردیف کردن که تو سیسیل و روم و ونیز هم لنگش پیدا نمیشه. خب علی جان، غذا رو که همسرتون پختن میل کردید، کیف کردید، گلش هم که قرار ما بدیم، پس نقش خودت چیه؟ قربونت برم دورت بگردم، برو پایین یه گل فروشی، یه شاخه گل محض رضای خدا. دمت گرم. خب بریم سراغ چند تا پیامک دیگه، خیلی زمان نداریم که به 30094 فرستادن. خانوم سمیه نوشتن از تهران پارس، اولین فیلمی که رفتم آژانس شیشه‌ای بود، سینما فرهنگ سال 76. زهرا خانوم برای ما نوشتن اولین فیلمی که تو سینما دیدم جدایی نادر از سیمین، با دوستانم رفتیم سینما آزادی سال 1390. حسن آقا خیلی مخلصیم، نوشتن که یادش بخیر سال 73 با خانواده رفتیم سینما بهمن، فیلم کلا قرمزی و پسر خاله رو دیدیم. امیدخان بخشنده، خودکارم افتاد، امیدخان بخشنده از کارگاه سوله‌سازی نوشتن که سال 74 فیلم ماه پیشونی رو دیدم. سارا خانم جلالی از نارمک نوشتن که ممنون بابت برنامه خوبتون، لیلی با من است سینما شکوفه سال 75. احمد رضایی از کرج اشاره کردن به فیلم اخراجی ها سال 1386، سینما استقلال این فیلم رو دیدن، خیلی هم خنده‌دار بوده. با جناب آقای خانوم ترکاشوند 912-6462 عزیزان من تماس میگیرن و اون دستگل عروس رو از طرف آقای یار محمدی تقدیم خواهند کرد به ایشان. مبارکتون باشه. یادتون نره هفته آینده پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 با هم خواهیم بود با برنامه اینجا تهران است. به اتفاق همه دوستان خوبم، همه عوامل با انرژی این برنامه، تا هفته آینده پنجشنبه، خداحافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.